محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. تقدیر ما یه شکسته نمیدونم محسوس حرف زدن و یا نه بر از اگه میخوادی خسته میشین خود این رو تعمل بکنیم بیریم بیریم درست میکنن انشاءالله. خلاصه بحث در این بود که استصحاب در تدویجیات جاری یا نه در امور قاره که جاری بود، عرض شد در تدویجیات قاعدتا نباید جاری باشه چون کانی نداریم تا ابقاء بکنیم، منتها از راه تجوز شیخ انصاری درست کرد و او اینست که آمد مستصحب رو گوید این جز مستصحب نی، اون مجموعه رو مستصحب بگیر و حکم به بقایش بکن. بعد ایشون یه جوابم خودشون دادن که دیگه با این جواب احتیاجی به توجیه نداریم، با این جواب خود این امور تدریجی میشه از امورات قاره میشه. با چه بیان؟ شما یه وقت از شمس رو در هر آنی در یک حدی میدونی که حرکت قطعیه باشه، خب بله اونجور باشه شیئن فشیئنه، یعنی اگر بگی شمس در این آن در این حده، در این آن در این حده، خب معلومه هر آنی هر حدی هی به تدریج میاد. اگر اونجور حساب بکنی حرکت قطعیه حساب بکنی بعد تدریجه و این آنی که الان شما شک دارین قبلا نبوده، ولی نه اینجوری حساب نکن. شما شمس و بین المشرق و المغرب حساب کن. لیل یعنی چی؟ یعنی الان خورشید در اون نیم کره بین المشرق و المغربه. نهار یعنی چی؟ یعنی خورشید در این نیم کره بین المشرق و المغربه. اگر شما شمس رو اینجوری ملاحظش کردی این دیگه تدریج نداره. نمیدونم این کسی که حرکت کرد آیا به انتها رسیده یا نه. یعنی مستصحب ما اینیست که یک چیزی مشغول حرکت شده، حرکت رو آغاز کرده، نمیدونیم حرکت به انتها رسیده یا نرسیده. شما استصحاب کن، بگو هنوز حرکت به انتهای خودش نرسیده. اگر این کار رو بکنید دیگه استصحابش تدریجی هم نیست. شمس بین المشرق و المغرب، خب این بین المشرق و المغرب که دیگه تدریج نداره. اگر اینجور ملاحظه بکنیم دیگه هیچ شبهه‌ای نیست، احتیاجی هم به اون توجیه که شیخ انصاری گفتن اصلا نداریم. خب این همین مطلب رو در زمانی هم پیاده کن. زید رو شما بین قوم و تهران حساب کن. بله اگه زید رو در هر آنی در یه فرسخی حساب بکنی، خب بله این آن الان میاد اون فرسخ بعد میاد اون فرسخ بعد، ولی اینجوری ملاحظه نکن. زید رو بین قوم و تهران حساب بکن. حالا نمیدونم این زید بین قوم و تهران، ببینید این تدریج نداره با این زید بین قوم و تهران آیا حرکتش تمام شده یا نشده. استصحاب کن، هنوز حرکت داره میکنه. پس نتیجتا در زمان و زمانی ما میتوانیم با همین حرکت توسطیه استصحابمون ادامه بدیم و هیچ احتیاجی هم به توجیه نداریم. خب منتها در این زمانیات ما میگیم فرقی نیست بین شک در بقا و شک در حدوث، یعنی فرقی نیست بین شک در رافع و شک در مقتضی، ما در هر دوش استصحاب جاری میکنیم. ببینید آقا زید حرکت کرده رو به تهران، من میدونم یه آدم خیلی قویه، 10-15 ساعت میتونه یک سر راه بره، استعدادش رو میدونم. حالا شک دارم که آیا این هنوز مشغول حرکت هست یا نه. چرا شک دارم؟ برای اینکه احتمال میدم حادثه ای براش شده باشه. خب استصحاب کن، بگو نه حادثه ای نشده و هنوز مشغول حرکته. یا اینکه نه اصلا نمیدونم چقدر قدرت داره، شاید از اون آدماست که نیم ساعت راه بره دیگه توانش تمام میشه. ما در هر دو صورت میگیم شما که حرکت رو یقین داری استصحاب کن، بگوی هنوز مشغول حرکته. ولی بعضی آمدن گفتن نه، اگر شک در رافع باشه حجته، شک در مقتضی رو استصحاب جاری نمی کنن. حالا همون مثال خودشی میگیم، ما چشمه ای رو اگر این آقا میگه اگر چشمه ای رو احراز کنیم از اوناست که 3 ماه اقتضای خروج آب داره، خب هر موقع شک بکنی که آیا اون مانعی براش رسیده، جلولایی گرفته چشمه رو، آیا جوششش کم شده یا نه، میگه استصحاب کن. اما اگه شک در مقتضی باشه باشه میگه نمیشه. شک در مقتدی چیه؟ نمیدونم این چشمه ای که الان من دیرو در فلان ده بودم دیدم مشغول جوششه، نمیدونم این اقتضاء جوششش چقدره. این آقا میگه چون نمیدانی اگه امروز شک بکنی که اون نبعش هست یا نه، این میشه کلی قسم ثالث. شک در حدوثه، چرا؟ اون آبی که شما دیروز یقین داشتی متیقن الحدوث بوده متیقن الزواله. این آبی که الان شک داری شما که اقتضایشو نمیدونی، استعدادشو نمیدونی، احتمال میدی امروز یه ماده دیگری الان تکون آب کرده، این میشه شک در حدوث. هدایت کردی چجوری این بنده خدا اشکال میکنه؟ آمده گفته اونجایی که اقتضا رو میدانی فقط شک در رافع داری، میدونی از اون چشمه هاییست که 3 ماه قابل جوشیدنه. حالا امروز شک کردی، چرا؟ برای اینکه احتمال میدی جلولایی آمده باشه جلوی اون جوشیدن رو گرفته باشه. میگه اینجا اعتنا نکن، شما که استعداد جوشش رو میدونی تا 3 ماه هست، به این شک ها اعتنا نکن که نکنه جلولایی آمده جلوی جوششش رو گرفته. اما اونجایی که اقتضا رو نمیدونم، نمیدونم این از اون چشمه های 10 روزیه یا از اون چشمه های 30 روزیه. دیروزم بودم اونجا و دیدم داره میجوشه، ولی امروز که الان شک میکنم آیا جوششش باقیه یا باقی نیست، چون استعدادش رو نمیدونم چند نه شک دارم آیا امروزم ماده ای هست که تکبونه آب بکنه یا نه، این میشه شک در حدوث. متیقن الحدوث متیقن الزواله، مشکوک البقا این آب امروزه، این آب امروزم که شما یقین نداری. ولی ایشون جواب دادن نه اینطور نی، این آب امروز چرا مستصحب میگیری؟ مجموع اون آبی که در اون منبع هست اونو مستصحب بگی، مجموعه که ما نمیدونیم چقدره، که اون مجموعه آبی که در اون منبع هست تمام اینا رو یک شیء باعث کن. تخلل عدم هم که نشده، یقین که نداری که الاتصال هم مسابق للعهد بعده، همون آبی که یقین داشتی دیرو به جوششش همون شک در بقایش دارین، بنابراین میشه کلی قسم ثانی و استصحاب شیاریه. و اما بریم سراغ کلی اقسام ثلاثه. خب ببینید قبلا ما امورات قاره میخوندیم، هم جزئیش خوندیم هم کلی، یعنی گاهی استصحاب زید میکردیم گاهی استصحاب انسان میکردیم، یعنی در امور قاره هم جزئیا رو استصحاب میکردیم هم کلیا رو. حالا در امور تدریجی هم همینجور، جزئیش دیرو تلا خوندیم، امروز میخوام کلی قسم اول، کلی قسم ثانی، کلی قسم ثالث در تدریجیات ها. مثلا الان یه آقای اجیرش کردن سوره بقره رو مثلا برای میتی بخونه، خب یه 2 ساعت هم طول میکشه. من چند دقیقه اینجا بودم دیدم این مشغوله، رفتم. حالا که رفتم بیرون شک میکنم که آیا اون قرائت اون آقا هنوز باقیه یا نه، زمانیه دیگه، قرائت تکلمه، نمیدونم قرائت اون آقا باقیه یا نه. چرا نمیدونم؟ برای اینکه نمیدونم سوره بقره تمام شده یا نه. یعنی منشأ شک من در کلی اون امر جزئیه. چرا من نمیدانم این آقایی که مشغول بود الان قرائتش باقیه یا نه؟ چرا نمیدونم؟ برای اینکه نمیدونم سوره بقره تمام شده یا نه. یعنی این قرائت جزئی که شروع کرده بود که سوره بقره باشه تمام شده یا نه؟ چیکار کن؟ استصحابه که استصحابه، نظرتونه؟ این اون کلی قسم اولشون عقیدهشون این بود دیگه، ایشون در اون امور قاره در کلی قسم اول قائل به تخییر بودن، میگفتن هم میتونی استصحاب کنی کلی انسان رو، هم میتونی استصحاب کنی زید رو. اینجا هم همینجور، شما الان شک داری که این آقایی که نیم ساعت پیش مشغول قرائت بود آیا قرائتش باقیه یا نه؟ چرا؟ برای اینکه نمیدونی سوره بقره به اتمام رسیده یا نه. هم میتونی استصحاب قرائت کلی کنی، بگو این آقا 1 ساعت پیش مشغول قرائت بود الانم مشغول قرائته، 1 ساعت پیش مشغول سوره بقره بود الان، ببینی هم جزئیش و هم کلی. یعنی اگر یک اثر شرعی بر کلی قرائت باره، شما هم میتونی استصحاب کلی قرائت بکنی و اون اثر رو بار کنی، هم میتونی استصحاب این جزئی رو بکنی. که از کردیم همونجش هم خیلی اعتراض داشتن، میگن اگه اثر بر کلی باره فقط شما استصحاب کلی قرائت رو بکن، یه جزئی نمیتونی. ولی ایشون عقیدهشون این اینه، هم در اون امر غار هم در این امر غیر غار که قرائت باشه، اگر شما شک در بقای قرائت کردی هم میتونی استصحاب کلی بکنی، به این آقا هنوز مشغول قرائته، هم میتونی استصحاب جزئی بکنی، به این آقا مشغول سوره بقره است. این مال کلی قسم اول. ثانیش هم همینجور. ثانی چی؟ فرق ثانی و اول که میدونید چیه، قبلا هم خوندید. در ثانی فقط کلی دیگه، فرد ثابت نمیشه. در اونجا چیکار میکردیم؟ استصحاب حدث کلی بعد از وضوع دیگه نمیگفتیم حالا که حدث پس جنابته، حدث کلی، آثار مترتبه بر حدث کلی. اینجا هم همینجور. این آقا الان شروع کرد به قرائت قرآن، من دیدم، اما رفتم بیرون یه رو گذشته شک میکنم. چرا؟ برای اینکه نمیدونم سوره بقره شروع کرده طویل العمر که حالا الان مشغوله، یا سوره یاسین شروع کرده قصیر العمر که الان تموم شده. مثلا اونجا پشه و پیل بود دیگه، اینجا هم قصیر و طویلش اینه. پس من شک در قرائت دارم، دیدم این آقا مشغول قرائته، خارج شدم از مسجد، شک میکنم این آقا مشغول قرائته یا نه. چرا؟ برای اینکه نمیدونم اون قرآنی که اون دور قرآن رو باز کرد، من دیدم داره قرآن میخونه، دیگه نفهمیدم چه سوره ای شروع کرد. خب پس من چرا شک دارم این قرائت باقیه یا نه؟ برای اینکه نمیدونم سوره بقره طویل العمر شروع کرد که حالا ادامه داره، یا سوره یاسین شروع کرده که تمام شده یقینا. در اینجا هم استصحاب کلی قرائت دیگه، به فرد کاری نداشته باش. فرد اونجا هم همین جور بودا، در کلی قسم اول و ثانی استصحابای کلی جاریه، منتها در کلی قسم اول استصحاب فردم جاریه، ولی در کلی قسم ثانی اگر شما نذر کردی فلانی اگر مشغول قرائت بشه من یه درهم به فقیر میدم، برو بده. نذر رفته رو کلی، شما هم استصحاب کلی بکن، اما کلی قسم ثالث. این آقا دیدم عجیب شد که یه الرحمن مثلا برای میت شما بخونه. خب 10 دقیقه رو بم گذشته، حالا نمیدونم بازم قرائت مشغوله، الرحمن 10 دقیقه تموم میشه دیگه، ولی بازم من شک در قرائت دارم. چرا؟ چون احتمال میدم تا قرائت الرحمن تموم شد یه نفر مدره یاسین عجیبش کرد. چون یه همچی احتمالی میدم که در حینه، این همون کلمات اونجا، در حینی که داشت قرائتی که عجیل شده بود تمام میشد، احتمال میدم همون موقع که دیگه تخلل عدم هم نشه که بشه شک در حدود، بلا فاصله همون دیگری آخرین کلمه سوره الرحمن که خون، همون یه نفر نشسته بود اینا عجیلش کرد برای سوره یاسین. پس من چرا شک دارم این آقا مشغول قرائته یا نه؟ برای اینکه نمیدونم اون سوره الرحمن که تموم کرد آیا سوره یاسین شروع کرد یا نکرد. این کلی قسم ثالثه که ما استصحاب جاری نمی کنیم. چرا؟ متیقن الحدوث سوره الرحمن بود، متیقن الزوال. مشکوک البقا سوره یاسینه که مشکوک الحدوثه، شما که نمیدونی که این سوره یاسین شروع کرده یا نه. خلاصه تمام حرفایی که برای کلی قسم اول و ثانی و ثالث امور قاره زدیم، تمام اون اقسام کلی رو برای اینجا هم میزنیم. ثم لا یخفا ان استصحاب بقاء الامر تدریجی، این امور تدریجی که حالا زمان یا زمانی هرچی باشه، فعلا ما زمانیش رو داریم میخونیم، امور تدریجی یا از قبیل استصحاب شخص یعنی فرد، یعنی شخص این سوره بقره رو استصحاب میکنیم، میگیم آقا مشغول سوره بقره است، یا اینکه نه از قبیل استصحاب کلیه به اقسام الثلاثه. حالا میخواد سه صورت کلی قسم اول و ثانی و ثالث رو بگه. اذا شک فی ان صورت المعلومه، مثلا سوره بقره، این آدم عجیل شد برای یه کسی سوره بقره بخونه، حالا نیم ساعت پیش مشغول بود، من الان یه مقداری گذشته شک کردم اون سوره بقره ای که شرعتی ها شروع کرد در او عجیل شد که همون بقره باشه، آیا تم است؟ آیا اون سوره بقره تمام شده؟ او بقیه شیء منها، یا نه هنوز چند تا آیش مونده؟ صحفیه در یه همچین موردی هم استصحاب شخص بکن، شخص یعنی فرد، یعنی چی؟ بگو آقا هنوز مشغول سوره بقره است، هم استصحاب کلی بکن. این کدوم عبارته؟ استصحابه که استصحابه، چطورشون در در اون کلیه قسم اول در امور قاره گفت هم میتوانی استصحاب کلی بکنی هم استصحاب فرد، اینجا هم همینطور صح استصحابه که استصحابه، هم استصحاب شخص بکن. بگو یک ساعت پیش مشغول سوره بقره شد هنوز هم مشغول سوره بقره، یا نه یک ساعتی پیش مشغول قرائت بود الان هم مشغول قرائته. بنابراین این شد کلی قسم اول که استصحاب جاریه هم در کلی و هم در جزئی. بریم سراغ دوم. اذا شک کفیه، اگه شک کرد در اون چیزی که الان مشکوکه متیقن بوده ثابت، ولی شکش از این جهته ترددها، اون سوره مردده. من دیدم یه آقای این اجیرش کرد که یه قرآنی برای میت ما بخون، اما نفهمیدم بناش سوره بقره بخونه، اگه بقره باشه که حالا ادامه داره، یا نه عجیر شده بود سوره یاسین بخونه. در اینجا اذا شک کفی من جهته، یعنی شک در کلی اگر کردی ولی به خاطر تردد اون سوره بین القصیرت و طویله، نمیدانی سوره قصیر شروع کرده که یقینا تمام شده، یا طویل شروع کرده که یقینا یکی دو ساعت دیگه هم مشغوله، اینم میشه کلی کان من القسم ثانی. کلی قسم ثانی استصحاب کلی بکن دیگه فرد نداره. بریم سراغ سومی. و اذا شک، اگر شک کردم من میدانم این عجیش رو سوره الرحمن بخونه، یقین دارم و سوره الرحمن هم دیگه الان گذشته تمام شده، ولی بازم من شک دارم که این مشغول قرائته. چرا دیگه شک داری؟ احتمال میدم همون موقع از کردم تخلل عدم نشه با، همون موقع یه احتمال میدم یه کسی دیگه اینو عجیر کرده، احتمال میدم به سوره یاسین، لذا این باعث شک من شده. این دیگه کلی قسم ثالثه، استصحاب جاری نیست. چرا؟ برای اینکه اون سوره ای که متیقن بود، اون قرائتی که متیقن الحدوث بود یاسین بود که تمام شد. اون قرائتی هم که الان شما شک داری یک قرائت جدیدیه، اصلا شک در حدوثش داری، نمیدانی کسی دیگه آمده اینو عجیر کرده یا نه، اینجا جاری نی. و اذا شک کفی انه شرع فی اخرى، یعنی فی صورت اخرى مع القطع به انه قد تمت الاولى، سوره الرحمن رو یقین دارم تمام شده، اما احتمال میدم شک، یعنی احتمال میدم که این آقا شروع کرده در یک سوره دیگه و الا یقین دارم اون تمت الاولى، اون سوره اولا تموم شد. این دیگه کلی قسم ثالثه. بنابراین همون حرفایی که اونجا زدیم گفتیم، خلاصه اون طبیعتش با طبیعت او فرق داره، اونی که کلی طبیعی که در ضمن او بود غیر کلی طبیعی که در ضمن اینه، با همه اون حرفا این کان من القسم ثالث که استصحاب در اختیاری کما لایق با حاضاف زمان و نحو زمان من سائر تدریجیات و انمل قسم المقید فعل المقید. این آیت بفرمید، یه روز اول من همه اقسامو نگفتم، حالا موقعشه. ببینید آقا، دوباره برگردید به تنبیه شیخ انصاری، از اون ابتدا دوباره 3-4 ساعت مطالعه بکنید. شیخ انصاری فرمودن امور تدریجیه بر دو قسمه، زمان و زمانی. بعد زمانیش هم بر دو قسم کردن، دقیق کردین، زمان و زمانی، زمانیشو بر دو قسم کردن، زمانی مستقر، زمانی غیر مستقر. زمانی غیر مستقر کدوم؟ همینایی که خوندی، قرائت، تکلم، حرکت، کتابت، اینا همه زمانیه، اما چه زمانیه؟ غیر مستقر دیگه، شیئاً فشیئاً میاد. این قدمی که من الان اونجا میذارم بعد قدم و جای دیگه میذارم، شیئاً فشیئاً اینها میاد، به این میگن زمانی غیر مستقر. پس ما تالشی خوندیم زمان و زمانی غیر مستقر رو تال خوندیم، استصحابش هم درست کردیم، اما یه وقت زمانی مستقره. فرقش چیه؟ زمانی غیر مستقر زمان ظرفشه، اما زمانی مستقر زمان غیبشه. حالا مثالش میزنم الان خوب روشن میشه. مولایی به عبدش گفته، همون مثال رسائل میزنیم، مولایی به عبدش گفته اجلس فی المسجد الی الزوال، تا اول ظهر تو مسجد بشین. خب نگاه کنین، اجلس فی المسجد الی الزوال، این زوال قیده، یعنی ولو جلوس زمانیه، اما زمانی است که زمان قیدشه. یعنی من از تو جلوس میخوام تا اول ظهر. ببینی فرقش با کتابت چیه؟ کتابت و تکلم اونم زمانی بود، جلوس هم زمانیه، اما اونا استقرار نداشت، شیئن فشیئن هی میامد. اینجا جلوس شیئن فشیئن نی، مقید به زمانه. در اونا زمان ظرف بود، در این زمان قیده. من از تو جلوس میخوام تا این زمان. خب پس ما بحثمون رفت رو قسم سوم، اینه که ایشون میگه عمل فعل المقید، اینو تطبیقش بکنیم با قسم ثالث شیخ انصاری. صفحه 376 رو بیاریم، چون در اون دو صفحه ایشون زمان رو بحث کرد و زمانی غیر مستقر رو استصحاباش هم درست کرد. صفحه 376 میگه چی؟ میگه عمل قسم ثالث. قسم ثالث کدومه؟ زمان یک قسم، زمانی غیر مستقر دو قسم، عمل قسم ثالث یعنی زمانی مستقر. آیا این استصحاب در اختیاری هست یا جاری نیست؟ یقینا جاری نیست. شیخ انصاری اینجور میفرما یم بقل قد عمل قسم ثالث و هو زمانیون غیر زمانیون مستقر و هو الذی یقید به زمان یم بقی انجق تبع عدم جریان استصحاب. همین شیخی که در زمان جاری میکرد، در زمانی غیر مستقر هم جاری میکرد، میگه و اما زمانی مستقر که قسم سوم تدریجیاته، اینا استصحاب درش جاری نیست. الان ببینیم مولا گفته تا ظهر شما تو مسجد جلوس داشت، این بیچاره هم تا ظهر نشسته، صدای اذان بلند شد. خب حالا اینجا آیا من شک میکنم آیا بازم جلوس واجبه یا نه؟ میتونم استصحاب کنم؟ نه دیگه، گفته جلوس میخوام تا ظهر. خب شما که تا ظهر جلوس کردی، پس این حتما تمام این حرفای شیخ مقدمه رد استادشه. لذا میفرماد و مما ذکرنا زهر فساد و کلام بعض المعاصرین، که آمده اینجا استصحاب جاری میکنه. آقای نراقی در کتاب مناهج صفحه 240 چند تا مثال میزنه، در اونجا استصحاب جاری میکنه و بعدم تا تعارض تساقطش میکنه. یکی همینجا میگه مولا گفته تا ظهر جلوس کن، منم جلوس کردم، حالا که ظهر تموم شده شک میکنم آیا بازم جلوس واجبه یا نه؟ میگه استصحاب کن. صبح حالا جلوس واجب بوده، حالا که ظهر تمام شده مولا تا ظهر جلوس میخواد. میگه اگر بازم شک کردین عبد که آیا بعد از ظهرم باید جلوس بکنه یا نه، میتونه استصحاب کنه یا باید استصحاب کنه. یعنی استصحاب میکنه وجوب جلوس را. صبح تا ظهر که برای من واجب بود، الان هم که ظهر گذشته شک میکنم، استصحاب جاری میکنه. شیخ هم عصبانیه. شیخ میفرماد زهرم ما ذکرنا فساد حرف استاد ما، چون شیخ انصاری 4 سال شاگرد مرحوم نراقی بوده. میگه اسمم نمیاره، میگه بعض معاصرین قرار مناهج، ایشون دو تا کتاب داشته، یکی عبائد الایام یکی مناهج الاحکام. در مناهج الاحکام صفحه 240 فائدتون الاولا، اگر دارید اونجا رو مطالعه بکنید. ایشون آمده میگه این آقایی که تا ظهر جلوس کرد، اگه شک کرد بعد از ظهر جلوس واجبه یا نه، استصحاب میکنه. میگه جلوس صبح حالا واجب بوده، حالا هم واجبه. شیخ انصاری میگه چرا؟ اینجا که این مقید بوده وجوب جلوس به ظهر، ظهر هم که شده دیگه، استصحاب چیه؟ تمام صور مسئله ای که آقای نراقی میگه همه رو شیخ رد میکنه. رفقا نظرشونه، اونایی که تازه خوندن رسائلو، در صفحه 376 4-5 تا مثال. حالا این جلوس که مثال شرعی نیست، ولی 4-5 تا مثال شرعی زده و در اونام این کار رو کرده. حالا یه دونه از اون مثالای شرعیشو بگی. ماه رمضان ساعت 9 صبح یه نفر یک تب شدید میکنه، روزه است، تب شدید شدید میکنه که مجوز افطار داره ولی چیزی نمیخوره. یه روب که میگذره حالش خوب میشه، حالا شک میکنه آیا روزه واجبه یا نه. ایشون میگه بله استصحاب میکنی. میگیم یه ساعت پیش که واجب بوده، حالا هم واجبه. بعد استصحاب میکنه معارضشو، میگه در ازل که روزه واجب نبوده، حالا هم واجب می تعارض و تساقط. قرار این کاری که در جلوس میکنه آقای فاضل نراقی، نه اینکه منحصر به این جلوس باشه، جلوس که حکم شرعی نی، در مثال‌های شرعی هم ایشون این کارو میکنه. پس خلاصه مطلب ببین چیکار میکنیم، اینا رو میگم برای اینکه معلوم بشه ایشون با چی طرف هستن، چیکار دارن میخوان بکنن ایشون. آقای نراقی در این قسم سوم که کدوم جلوس مقید شده به ظهر، میگه ظهرم که تمام باشه شما میتونی استصحاب کنی، چند تا مثال میزنه. شیخ انصاری هم عصبانی تمامش رو رد میکنه، میگه هیچ کدوم اینا جای استصحاب اصلا نیست. ایشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد میونه رو بگیره. میبینید آدم وقتی بحث رو بفهمه اولا مراجعه میکنید به اونجا، بهتر روشن میشه براتون و در درس اینجا معلوم میشه امروز میخوام چیکار بکنیم. ما میخوام یه قضاوت بکنیم، ببینیم آقای شیخ انصاری درست میگه که اونجور عصبانیه و تمام موارد رد میکنه، یا آقای نراقی راست میگه. ایشون میفرماد، ما اسمم نمیاره با، ایشون میفرماد در بعضی از جاها باید حق رو به شیخ انصاری بدین، درست عصبانی هم باید بشه، استصحاب جاری نی، ولی در بعضی از موارد حق رو ما میدیم به آقای فاضل نراقی و میگیم ایشون درست میگه. کار امروز ما فروشن شده. قسم ثالث داریم میخونیم، اونجایی که زمانی مقید به زمانه، مثل جلوس مقید به ظهر، آیا بعد از ظهر استصحاب جاریه یا نه؟ آقای نراقی جاری میکنه، نه تنها در این مثال، در چندین مسئله شرعی. شیخ انصاری هم تمام رو رد میکنه. ما آمدیم میخوام قضاوت بکنیم بین این استاد شاگرد، یعنی بین نراقی و شیخ انصاری، میگیم بله یه جاهایی حق به جانب شیخ انصاریه، یه جاهایی حق به جانب فاضل نراقیه. خب عنایت بفرمی، لذا ایشون میگه پس اینو تطبیق بکنیم با اول قسم الثالث، صفحه 376 اول قسم الثالث همینه. اما فعل مقید به زمان، فعل کدوم بود؟ جلوس. زمانمون چی بود؟ زوال. اون مثالی که ما زدیم، این مثال اونجا زده، منم همین مثالی میزنم. الان شک دارم من در این فعل مقید به زمان، یعنی مولایی که جلوس واجب کرده تا ظهر و ظهر شده، من الان شک دارم. خب ایشون اول یه چیزی میگه که بگی اونجا محل نزانی، یه چیزی الان میخوام بگیم که اونجا نزانی، اگه شبه موضوعیه بود اونجا که نزایی نی، یعنی عبده نمیدونه اصلا زور شده یا نه، اونجا که شیخ هم میگه جاری کن، عنایت بفرمی. اون نظام حالا کجاست؟ بعد از زور، زور تمام شده و بازم شک میکنه آقای نراقی استصحاب جاری میکنه. شیخ اونجا عصبانیه، ولی شبه موضوعیش من زور تا زور بعد جلوس داشته باشم، نمیدونم زور شده یا نه، خب بعد استصحاب کنم بگم جلوس واجبه. پس اینجا محل نزاع نیست. کجا محل نزاعست؟ اونجایی که زمان تمام شده، یعنی زوال زهر شده، شک میکنم آیا بازم یقین دارم زهر شده. یه وقت آدم یقین نداره، شک داره، خب بله اینقدر بعد استصحاب بکنه تا بدون زهر شده. اونجا که نزاعی نیست، نزاع کجاست؟ زهر شده، صدای مؤذنم بلنده، ولی من بازم شک دارم آیا جلوس واجبه یا نه. اینجا محل نزاعه، اینجاست که آقای نراقی میخواد جاری کنه و شیخ انصاری ردش میکنه. عنایت بفرمی. تارتم این آقایی که شک میکنه در این فعل مقید، یه دفعه شک که در اون حکمش، حکمهی یعنی حکم مقید، مقید کدومه؟ اون جلوس که مقید به زمانه، حکمش چیه؟ وجود. تارتم شک که در حکم مقید، از جهت شک که در بقای قید اون حکم، قید کدومه؟ زمان. پس قید شد زمان. من که شک میکنم در حکم اون مقید، یعنی وجوب، من که در وجوب او شک میکنم به خاطر اینکه در بقای قید شک دارم، چون شک دارم زور شده یا نه، شک دارم جلوس واجبه یا نه، اون که حرفی نیست استصحاب بکنیم. و طورم، یه طور اینجوره، یه طورم اینجوره، یعنی آدمی که شک میکنه یه دفعه اونجوریه، این یه طور، یه دفعه نه زهر گذشته از آنم گفتن و معذالک بازم من اینجا محل نزاعی با، این اولی محل نزاعی، یه دفعه اونجوره و طورم، یه دفعه اینجوره، یعنی من که شک میکنم در بقای جلوس با قطع به انقطاع اون قیده، شاهد کدومه؟ زوال، رو مثالی که ما زدیم. اون زمان که همون زوال زهره، قصد دارم صدای مؤذن بلند شده، قصد دارم به انقطای اون قید، قصد دارم به انتفای او، من جهت اخرا شک میکنم، با این که الان اذان زهر گفتن ولی از جهت دیگه شک میکنم که آیا بازم جلوس واجبه یا نه، نزا کجاست ولی این جهت اخرا. و ایده اون جهت اولی شیخ هم دیگه بعد استصحاب کنی، انقدر بعد استصحاب کنی تا یقین کنی زور شده، کما ازه تو مله. حالا میخوام بریم سراغ جهت اخرا. جهت اخرا کدومه که با این که یقین دارم قید آمده، یعنی زمان ظهر آمده، بازم شک دارم هنوز جلوس واجبه یا نه. چرا شک دارم؟ برای این که احتمال میدم ان یکونت تعبد به، این کتابا تعبده، نسخه دست آقایون هست که تقیده و این تقید بهتره، چون بعدش هم سه چهار بار هی تقید ایشون ذکر میکنه، غلط نیست تعبد، ولی تقید هم معناش بهتره، هم سه چهار بار دیگه کلمه تقید ذکر میشه و معناش هم واضح تره. چرا من با اینکه ذوق شده بازم شک دارم جلوس واجبه یا نه؟ برای اینکه احتمال میدم تقید به یعنی به اون قید، یعنی به اون زمان که همون زوال ظهره. چرا من با اینکه یقین دارم ظهر شده بازم شک دارم در وجوب؟ برای اینکه احتمال میدم انما هو، برای اینکه اون حکمه یعنی اون وجوبه به لحاظ تمام المطلوبه، لا اصل المطلوب. این تمام المطلوب آقا یه اسم دیگه هم داره، تعدد مطلوب. اصل المطلوب یه اسم دیگه هم داره، وحدت المطلوب. تا مثالش هم نزنم روشن نشه، روشن نمیشه. تمام المطلوب، تعدد المطلوب، اصل المطلوب، وحدت المطلوب. ببینید آقا من دو تا روایت برای شما میخونم. یک روایت داره زور الحسین سلام الله علیه متطهرن، مقتصلن. زور الحسین مقتصلن، سل متطهرن، این هر دو روایته قریب به این مضمون. خب ببینید این دو تا متطهرن خیلی با هم فرق داره. زور الحسین متطهرن، این تعدد مطلوبه، یعنی خود زیارت ایشون یه مطلوب، زیارت با طهارت یه مطلوبی دیگه. یعنی اگه شما مثلا وضو نداشتی حرم نری، نه آخر وضو هم نداری، طهارت هم نداری، غسل هم نداری، بازم برو حرم، از نه جنابه. پس بنابراین الان در این زور الحسین متطهرن یا مغتسلن، این یه تعدد مطلوبه، یعنی یک مطلوب باقی خود زیارت آقا و یکی هم یه مطلوب دیگه اون زیارت با غسل. به این میگن تعدد المطلوب، تمام المطلوب هم میگن. این زیارت الحسین مغتسلن این تمام المطلوبه، یعنی چی؟ یعنی خود زیارت هم مطلوبه، منتها تمامش با غسله. عنایت کردی؟ ولی برخلاف سل متطهرن، اونجا وحدت مطلوبه، یعنی نماز بی‌طهارت مثلا باطله. عنایت کردی؟ هیچ مطلوبیت نداره، هر دو متطهرنه با، اما اون متطهرنش تمام المطلوبه، یعنی تمام مطلوب زیارت ایشونه با غسل و با طهارت، اما نماز تمام المطلوبش اینه، اصل مطلوبش اینه، نماز بی وضو ما نداریم. پس عنایت کردیم. حالا این آقای نراقی اگر شما ازش سوال بکنی، بابا زور که تمام شده دیگه، مگه مولا نگفته تا زور جلوس بکن؟ زورم که تمام، میگه ها من احتمال میدم این تا زور گفته تمام المطلوبش تا زوره، یعنی ممکنه بعد از زورم مطلوب باشه، تعدد مطلوب ها. اگر شما بیان آقای نراقی بی سواد که هیچون از علمای خیلی مهمه، خب آقای نراقی به شما گفتن تا زور جلوس کن تو مسجد، شما هم جلوس کردی، دیگه شک کرد مالش که میگه ها احتمال میدم ان یکونت تقید و به، احتمال میدم این مقید کردن به زمان به عنوان تمام المطلوبه، یعنی تمام مطلوب جلوس تا زور بوده، من احتمال میدم بعد از زورم نیمه تمام باشه. پس بنابراین واجبه، مثل امام حسین علیه السلام، تمام المطلوب ایشون زیارت مع الغسله و الا بدون غسل هم باز مطلوبه. یه همچین احتمال ایشون میده، میگه من چون یه همچین احتمالی میدم جلوس در مسجد تا زور این به عنوان تمام المطلوب باشه، این منافات نداره که بعد از زورم به عنوان نیمه مطلوب بازم مولا جلوس بخواد، چون یه همچین احتمالی میده ایشون استثاب میکنه. میکنه. حالا عنایت بفرمایید، استصحابی که آقای نراقی میکنه شما ممکنه بهش بگید چرا استصحاب میکنی؟ میگه برای اینکه احتمال میدم. چه احتمالی میدی؟ احتمال میدم ان یکون تغیر، یعنی تغیر اون وجود بهی به اون زمان، این تغیر به لحاظ تمام المطلوبه، یعنی من احتمال تعدد مطلوب میدم. مولا دو تا مطلوب داره، یه مطلوبش جلوس تا ظهره، احتمال میدم دیگه، یه احتمالم میدم جلوس بعد از ظهرم مطلوبش باشه. چون احتمال میدم تغیر وجود به اون زمان به لحاظ تعدد مطلوبه نه به لحاظ وحدت مطلوب، چون یه همچین احتمالی میدم میخوام استفانم. حالا ایشون میگه سراغ شکیش بچو؟
نه
فانکانه، بریم سراغ شکی. اگر که شک موضوعی بود در اون اولی که شیخ هم تارتن اونجور اخرا اونجور، میخوام تارتن رو بخونی. اونجایی که شک در بقای جلوسش برای چیه؟ برای اینه که نمیدونه ظهر شده یا نه، اون که استصحاب بکنه، شیخ هم استصحاب میکنه. نظام مال کجاست؟ مال اون من جهت اخرا. عنایت بفرمی تارتن اونجور اخرا اینجور. حالا حکمشو بگیم، امکانه اگر اون شک من، یعنی شک در وجوب جلوس، از جهت شک در بقای قید باشه که آیا قید آمده یا نه، عنایت بفرمید آقا اون مثال جلوس که من زدم تو رسائل زده، برای اینکه رفقا اونجا مراجعه میکنن من همون مثالو گفتم، ایشون یه مثال دیگه میزنن برای توضیح ایشون هم باید مثالو عوض بکنین. به من گفتن صمت النهار اتم صیام الی اللیل. خب ببینین از من روزه خواستن، اما روزه مقید به نهار، این همونه، اون جلوس بود مقید به ظهر، این نهارشون مثال زده. من اون مثال رو زدم برای اینکه به رسائل مراجعه میکنید بهتر متوجه بشین. مثالشون یه مثال دیگه است، مولا به من گفته باید روزه بگیری، اما که مقیدن به نهار اتم صیام الی اللیل، یعنی لیل که شد دیگه روزه نباید بگیری. خب این چون میفرماد اگه من شک کردم که آیا نهار شده یعنی لیل شده که روزه نگیرم، استصحاب کن، بگو تا نیم ساعت پیش که نهار موجود بود، یا در اون مثال چی کار میکردی؟ تا نیم ساعت پیش که هنوز ظهر نشده بود، بگو حالا هم ظهر نشده. اینجا بگو تا نیم ساعت پیش که هنوز نهار بود، استصحاب کن نهاره. حکمش هم میتونی بکنی، بگی تا نیم ساعت پیش روزه بر من واجب بود، امساک بر من واجب بود، افطار حرام بود، نمیدونم در این آن آیا امساک واجبه یا نه، بازم بگو واجبه. غلط تو شکل اولش اصلا نزاعی نیست بین آقای نراقی و شیخ انصاری. اگر شک شما در بقای اون حکم از جهت شک در بقای قید باشه، یعنی شک داری که آیا بازم روز واجبه یا نه، برای اینکه نمیدونی روز تمام شده یا نه، روز باقیه یا نه، این که لا بحثه، این که حرفی درش نی، استصحاب کن قید را که بیان است از زمان کن نهار. اونجا ما مثال زدیم جلوس و قیدمونم زخ، ایشون مثال زده به روزه و قیدش هم نهار، چون روزه مقید به نهار دیگه. الذی قید به، یعنی الان نهار مقید شده رو قید به صوم، روزه مقید به روزه، مثلا فیو ترتب، بیا در اینجا مترتب کن علیه وجوب الامساک، وجوب الامساک در اینجا وجوب امساک مترتب میشه. نمیدونم نهار تمام شده یا نشده، بگو امساک واجبه و جایز نیست افطار. تا که اینو بگو ما لم یقطع به زوال القید، قید کدومه؟ نهار. تو این مثالی که ما زدیم قید نهاره، یعنی هی شما بگو چی؟ بگو نهار تمام نشده، نهار تمام نشده، تا که تا وقتی که یقین نداری به زوال قید، یعنی تا وقتی که یقین نداری روز تمام شده، باید هی استصحاب کنی. پس بنابراین در این موضوعی هیچ حرفی نی، میتونی استصحاب خواب کنی، بگی هنوز نهار تمام نشده، و میتونی هم حکمی جاری کنی، بگی تا نیم ساعت پیش افطار بر من حرام بود، امساک واجب بود، در این آن نمیدونم آیا امساک بازم واجبه یا نه، حکم بکن وجوب امساکو. میخواد بگه فرقی نمیکنه با در این جایی که شما شک در بقا و زوال قید داری، هم میتونی استصحاب موضوعی جاری کنی هم حکمی، کما لا بأس به استصحاب نفس مقید، این نفس وجوب. بگو تا نیم ساعت پیش وجوب داشت روزه، الان هم وجوب داره. فیقال حکمی شده داریم میگیم، ما موضوعیش که خوندیم حکمی، ان الامساک کان قبل هازا، بگم الان که من شک دارم نیم ساعت پیش امساک، قبل از نیم ساعت پیش الان امساک من در نهار بود و افطار من حرام بود، الان هم کماکان، یعنی الان هم امساک فیجب. اگر ایشون به جای امساک افطار میگفت و به جای یجب یحرم میگفت واضح تر بود. ببین آقا، تا نیم ساعت پیش امساکو میخوام افطار جاش بذاریم، تا نیم ساعت پیش افطار یحرم، یعنی نیم ساعت پیش افطار در نهار بود، الان هم بگو افطار در نهاره، فیحرم الافطار. خلاصه مطلب آقا شبهه موضوعیش جای حرف نیست، اگر نزاعیه در اون امکانم این جهت اخرى، ولی فتعمل، این فتعمل اشاره به این که نه دیگه، انسان باید یا اون موضوعیشو باید جاری کنی، چون که با بودن موضوعی نوبت به حکمی نمیرسه، با بودن سببی نوبت به مسببی نمیرسه. چرا شما شک داری افطار الان حرامی یا نه؟ برای اینکه نمیدونی روز تمام شده یا نه، پس اصل رو در روز جاری کن. نمیدونم معلومه چی میخواد ایشون بگه. خلاصه مطلب آقا، شیخ انصاری یک نزاعی با آقای نراقی داره، اما اون نزاع کجاست؟ در شبهه حکمیه، در شبهه موضوعیه که نمیدونم نهار تمام شده یا نه، شیخ هم استصحاب میکنه. منتها ایشون میگه دو جور میتونی استصحاب کنی، بگی نیم ساعت پیش نهار بوده الانم نهار هست، این میشه چی؟ موضوعی. میتونی حکمی بگی، بگی نیم ساعت پیش افطار حرام بود الانم حرامه، ولی فتعمل نه، نوبت به این حکمی نمیرسه. چرا؟ با بودن موضوعی، اونم موضوعی سببی، نوبت به حکمی مسببی نمیرسه. چرا شما شک دارین روزه برات واجبه یا نه؟ برای این که نمیدونی آیا نهار هست یا نه، بنابراین استصحاب رو در نهار بکن، نوبت به این نمیرسه. پس نزاع کجا شروع میشه؟ انشاءالله روز شنبه، یعنی نزاع شیخ انصاری با آقای نراقی که استصحاب جاری میشه یا نمیشه از شنبه